امیدوارم که بتونید از بحث استفاده کنید، گرچه شاید خیلی از شما اصلا همچین مشکلی رو نداشته باشید و دوروبریاتون هم همینطور، ولی آشنا شدن با یک مسئله که ما هم درگیرش نیستیم ولی میتونه ما رو به تفکر ترغیب کنه و باعث بشه از زوایای مختلف که تا حالا فکر نمی کردیم اون موضوع رو ببینیم. یکی از سوالات درباره جدایی این بود که خلع و یأسی که بعد از طلاق ایجاد میشه چگونه باید جبران کنم؟ چجوری باید خود درمانی کنم؟ سوال کننده پرسیده چگونه خود درمانی کنم؟ ببینین، خلع و یأس کلن احساسات ناخوشایندی که ما بعد از هر تغییر جدی و به قولی دردناک تجربه میکنیم اولا طبیعیه. شما دارید یک وضعیت رو کاملا تغییر میدید. حالا یا انتخاب کردید یا شما نخواستید، مجبورید که تن بدید به این تغییر. فرقی نمیکنه. حتی زمانی که شما خودتون قدم گذاشتید برای طلاق، در واقع تا اون کش و قوسی که این جریان داره تا پایان پیدا کنه و یک دوره بگذره تا شما این هویت جدید رو، یعنی فردی رو که مطلقه هست، بپذیرید، باهاش رابطه احترام‌آمیزی برقرار کنید، زمان میبره و در این زمان شما احساسات متفاوتی رو تجربه میکنید. یه وقتایی ناامید میشین، یه وقتایی پشیمون میشید، یه وقتایی از دست خودتون و این تصمیم عصبی میشید، حسرت میخورید، وقتی به گذشته نگاه میکنید میگید ای بابا اونجا خودم اشتباه کردم، نباید تون میرفتم، نباید داد میزدم، نباید اجازه میدادم مثلا فلانی دخالت کنه، یا چقدر من بزرگش میکردم، چرا سازگار نبودم. و تازه خوشبینانش اینه، اگه همین الان در حال خوندن یکی دوتا کتاب باشید یا کلاسایی رو شرکت کنید و روش‌های درست ارتباطی رو یاد بگیرید، بعد میاد میگید ای وای کاش من این مسائل رو، این موضوعات رو قبلا بلد بودم، تا زندگیم به اون جدایی نمیرسید، ختم نمیشد و چقدر بد که این چیزها رو اون موقع بلد نبودم. ببینید، این روند پشیمون شدن، مایوس شدن، ناامید شدن، احساس تنهایی یه وضعیت طبیعیه. چیزی که باعث میشه این وضعیت خیلی براتون سخت و غیر قابل تحمل باشه، خودگویی های منفی شما درباره این احساساته که میگید من احساس بدی دارم و نمیتونم این احساس رو تحمل کنم. در واقع افرادی که هوش هیجانیشون پایینه، بعد از جدا شدن یا قبل از جدا شدن، حتی در رابطه با فرد مقابل، همسرشون، کشمکش های هیجانی رو زیاد تجربه میکنن. ما حتما باید روی رشد هوش هیجانیمون و خود نظاره‌گری هیجانیمون تمرینات متعدد انجام بدیم تا بتونیم هر گاه دچار طوفان‌های شدید هیجانی میشیم، یعنی انواع هیجان ناگهان در بدنمون تجربه میشه، رو مشاهده کنیم و مدیریت کنیم. پس من به شما میگم که اگر دچار یأس میشی، دچار افکاری میشی که انرژی تو کم میکنه، نه تنها باید بری یاد بگیری چجوری با این آدم جدید ارتباط برقرار کنی، این تصمیم رو باهاش رابطه بگیری و بپذیری، بلکه باید یه سری هدف گذاری کنی، هدفهایی که برات خیلی ارزشمندن، نه به قصد این که از امروز دردناکت فرار کنی، به قصد این که بدونی یک چشم‌اندازی رو داری، یک جهتی رو داری میری که خوشاینده و در مسیر ساخت زندگی دلخواهت داری تلاش میکنی. بنابراین همه انرژیت معطوف به اون چیزی که تجربه دردناک بوده و یک از دست دادن بوده نمیشه و میبینی که ذهنت رو میتونی به اختیارت به سمت موقعیت‌های دیگه هم بدی. این از این سوال که فکر میکنم توضیحش خیلی میتونه کمکتون کنه اگر بشینید و روی اجزایش کار کنید. سوال دو این بوده که پرسیدن چطور با جدایی کنار بیام؟ به اصرار طرف مقابل با داشتن دو فرزند دختر جدا شدیم. حسرت گذشته ناراحتم میکنه. خب سوال این بوده چطور با جدایی؟ بعدم گفتن کنار بیام. من میگم چه جدایی؟ چه هر تجربه دردناک دیگه، از دست دادن دیگه‌ای، مثل مرگ یک عزیز، مثل از دست دادن زندگیتون در یک حادثه، دارایی هاتون. این از دست دادن ها تجربه های دردناکه. خب چجوری کنار بیایم؟ کنار اومدنش به این شکله که وقت بذارید اون ماجرا رو به عنوان یک واقعیت که الان اتفاق افتاده و من میدونم که قادر نیستم به عقب برگردم و تغییری بدم، الان رخ داده، باید با احترام بپذیرم. یعنی چی؟ چجوری بپذیرم؟ به خودم بگم میپذیرم؟ نه، کافیه که بشینم مراقبه کنم من بابت این رویداد، هرچند که احساس خوبی ندارم، ولی هیچ کس رو سرزنش نمی کنم. اصلا هیچ کس رو مقصر نمی دونم تا بخوام سرزنش کنم و می دونم این یک تجربه در زندگی منه که با همه رنج و دردی که داره ولی سرشار از موقعیت‌هایی که برای من تازگی داره، جدیده و لازم قابلیت‌های درونیمو بیارم بیرون، یا یه جاهایی لازم برم کمک بگیرم، یاد بگیرم، تغییر کنم و رشد کنم تا بتونم از پس این زندگی جدید با همه تازگی هایی که داره بر بیام. و اینکه میگن که جدا شدم با دوتا دختر، حسرت گذشته ناراحتم میکنه. ببینین، حسرت گذشته یعنی خود سرزنشی شما بابت خطاهایی که در گذشته داشتید و حالا میاید میگید ای کاش اون کارو نکرده بودم، ای کاش فلانجا مراقب بودم، مثلا زیاده روی نمی کردم، فریاد نمی زدم. من میگم مراقبه کنید، با این ای کاش گفتن ها گذشته پاک نمیشه که دوباره رقم بخوره. شما میبایست با تمام توجهتون گذشته رو وقتی نگاه میکنین با حالت نفسانی بالغتون نگاه کنین. یعنی چی؟ یعنی عین یک متفکری که میخواد با نگاه به گذشته دردناک یه چیزایی رو یاد بگیره، درک کنه. چرا؟ چون در گیر و دار اون جریانات، در زمانی که تو خود جریان بوده، انقدر هیجانات داشته، انقدر در موقعیت‌هایی بوده که میبایست تصمیم بگیره که نتونسته اون موقعیت و تجربه گذشته رو به تمامی جمع‌بندی کنه و ازش یاد بگیره. ببینین دوستان، من یه چیزی رو همینجا بهتون بگم. ما آدما اصولاً پیشرفت‌گراییم، موفقیت‌گراییم، دلمون میخواد زندگیمون هر روز بهتر و بهتر بشه. و یادتون باشه هر جایی که زندگی به پیک خودش از رضایت و خوشنودی میرسه، یعنی من هر آنچه که دوست دارم رو به دست میارم، تازه اینجا انگار میرسم به یک ملال و خستگی که خب حالا که چی؟ میدونید؟ بعد دوباره برای اینکه از این وضعیتی که برام تکراری شده، چون هیجانات روز قبل رو برای رسیدن بهش ندارم و دیگه یک نواخت شده، دوباره یک میل جدید در ذهن خودم نسبت به آینده ایجاد میکنم و انگار من مثل یک وسیله‌ای که نوسان داره، پاندولی که نوسان داره به سمت چپ و راست، در نوسان بین میل و ملال در حرکتم و این طبیعت و نبض زندگیه. ما باید بپذیریم همیشه زندگی و رویدادهای اون طبق میل ما نیست، ولی دقیقاً زمانهایی که اوضاع خیلی سخت میشه و من تحت فشار قرار میگیرم، ناراحتم، کلافم، اونجاست که میگم چی کار کنم. فکر می کنم، یعنی تفکر کردن و احتمال قوی انگیزش برای تغییر پیدا کردن یا تغییر ایجاد کردن در زندگی من زمانیه که در پیک شرایط سخت قرار می گیرم. همه آدم ها. ما معمولا وقتی در شرایط راحتی هستیم انگیزه برای تغییر اوضاع نداریم، چون خب همه چیز خوبه. برای چی من بلندشم یک کاری کنم؟ یه پدری رو داشتم که یه آقایی بودن، به من زنگ زدن، با هم صحبت میکردیم، میگفتن که خانم فلا، من خواهش میکنم از شما، حتما شما باید با دختر من صحبت کنید. یه دختر 16 ساله داشتن، یه پسر بزرگتر. دختر من صحبت کنید، دختر من مشکل داره، دختر من اینجوری. خیلی این پدر ناراحت بود. گفتم خانمتونم مثل شما ناراحتن؟ گفت بله، خانمم از منم ناراحت تره، ما کلافه ایم، خیلی حالمون بده و اینا. گفتم خب بعد من انتظار دارید چیکار کنم؟ گفتن که ما انتظار داریم شما به دختر ما مشاوره بدید تا دختر ما درست بشه. گفتم دخترتون اشتباه داره میکنه؟ بعد گفت بله اشتباه میکنه. گفتم خودش هم قبول داره اشتباه میکنه؟ یعنی اینجوری سوال کنم، آیا دختر شما از وضعیتی که توش هست ناراحته؟ گفت نه اصلا، خیلی هم خوشحاله، به تک تک خواسته هاش میرسه، با دوستاش بیرون میره، هیچ اعتنایی به تماسای ما نداره، یه جور خشم داره، مسئولیتی رو تو خونه به عهده نمیگیره، پاسخگوی ما نیست و با بی احترامی تمام زندگی میکنه. اینا ایران زندگی نمیکنن، خارج از کشورن. بعد من بهشون گفتم که خب دختر شما چرا باید تغییر وضعیت بده؟ بعد این آقا مکس کرد، یعنی چی خانم فلا؟ دختر من داره به انحراف میره، یعنی شما قبول ندارید که ما باید کمکش کنیم تا تغییر کنه؟ گفتم چرا از زاویه خودتون، ولی به نظر من اون کسی که تو این رابطه ناراحته انگیزش بیشتری برای تغییر آگاهی و رفتار خودش داره و این شما و خانمتون هستین که لازمه روی خودتون کار کنین، تغییراتی رو داشته باشید که این تغییر در رابطه بین شما و همسرتون و در ارتباط با شما و بقیه اعضای خانواده و فامیل و دوستان باشه، که دختر شما مشاهده کنه محیط زندگیش به نظر میاد داره تغییر میکنه، مثل گذشته نیست. اونجاست که شرایط برای او نگران کننده میشه و دیگه مثل قبل قابل پیشبینی نیست، چون الان او میتونه مدام شما رو پیش بینی کنه، انقدر که شما همواره با او وضعیتی توأم با نگرانی و کنترلگری داشتید. بنابراین توصیه من اینه، شما دو نفر صاحب مشکلید و شما مشاوره بگیرید برای تغییرات خودتون که به تبع تغییرات شما این بستر و اون دختر علاقه‌مند به تغییر بشه. به هر حال خیلی خوبه که الان آدم ها انقدر سواد عاطفی و عقلانیشون بالا رفته که دارن یواش یواش تشخیص میدن اولویت هاشون چیه، نیازهای اساسیشون چیه، الان چی از چی مهمتره. امروز با یک دوستی صحبت میکردم، میگفتم میدونی مشکل مردم چیه؟ اولویت هاشون رو نمیدونن. خانومی که رفته بیمارستان، جواب آزمایش رو گرفته برده پیش پزشک، پزشک بهش گفته تو دچار کانسر ایکس شدی، یک بیماری داری پیش رونده و حتما باید درمان رو شروع کنی و لطفا زودتر این تصمیم رو بگیر شروع کن. میاد اولویت بندیش، ببینین آدم ها نمیتونن اصل و فرع رو تشخیص بدن، اولویت هاشون رو تشخیص بدن. این خانم میگه نه، یکی دو ماه دیگه عروسی دختر منه، قرار دخترم ازدواج کنه، ما در تدارک لباس و مجلس و مهمونی و نحوه برگزاری به دلیل کرونا و اینا هستیم، فعلا نمیتونم به اون موضوع فکر کنم. و وقتی که من با چنین فردی صحبت میکنم یا با عضو خانوادش، فکر میکنه چی میگم؟ میگم که ما قربانیه ناآگاهی هامون در مورد اولویت هامون هستیم. ما تشخیص نمیدیم چی از چی برای من مهمتره. باید روی چه چیزی تمرکز کنم، وقت بذارم، هزینه کنم، راحت، نه با تردید، نه با سختی. جون من در خطر، دارم میمیرم. و بعد نگاه هم اینه که نه، یک ماه و نیم دیگه که حالا عروسی فرزندمه چی بپوشم؟ خب این جای تأسف داره و ما به خودمون رحم نمی کنیم. ما قربانی صرفاً دوستان حوادث و رویدادهای سخت گذشته نیستیم. ما امروز نمیتونیم تصمیم بگیریم، یعنی بفهمیم که من مشکل دارم یه جاهایی و لازمه برای این مشکل برم یاد بگیرم، آگاهیمو بالا ببرم، یه فرد توانمند بشم که در موقعیتهایی که در معرض اطلاعات قرار میگیرم بتونم بین این اطلاعات گاهی متناقض دست به انتخاب بزنم، تصمیم درستی بگیرم و در نتیجه اون تصمیم زندگیمو به سمت بهبود و آرامش ببرم. خب سوال بعدی این بوده که چگونه میشه دوباره اعتماد فرد مقابل رو جلب کرد؟ یکی از دوستانیه که جدا شدن و احتمالاً به دلیل بی‌اعتمادی این اتفاق افتاده که الان گفته میشه چجوری اعتمادش رو جلب کنم. یا بدرفتاری داشتن ایشون در طول زمان و همسرشون یا نامزدشون بهشون میگفته من دیگه نمیتونم ادامه بدم، دیگه تحمل تو رو ندارم، و این فرد بی‌اعتنا از کنار این پیام ها گذشته و یه روز مواجه شده با تصمیم جدی فرد مقابلش و دیگه به نظر میاد دیر شده. میگه چه کار کنم؟ من باید اطلاعات بیشتری داشته باشم درباره رابطه شما. اینکه مدت رابطه شما چقدر بود، شناخت شما دو نفر، کیفیت رابطه چی بود، یک دوستی در حد نامزدی بود بین خودتون یا ازدواج کرده بودین، و اگه ازدواج کرده بودین آیا فرزند داشتید یا نداشتید، و بعد اینکه تیپ شخصیتی شما و ایشون چگونه بود و احتمالاً از لحاظ شخصیتی ممکنه چه اختلالاتی وجود داشته، که من حالا کلمه اختلال رو میذارم کنار، میگم چقدر هیجانات منفی در رابطه شما دو نفر تجربه میشده، چقدر به همدیگه احساس بدی میدادید تو حرف زدنتون، تو درخواست کردنتون، تو انتقاد کردنتون، چقدر هیجانی و تهاجمی با هم رفتار می کردید. می دونید مثل چیه؟ حتی اگه این رابطه نه فقط بین زن و شوهر بلکه بین دوتا دوست، دوتا همکار، والد و فرزند اتفاق بیفته و به دفعات اتفاق بیفته، مدام این رابطه داره آسیب می بینه، انگار یه چاقویی رو دارید به جون رابطه می زنید، رابطه رو دارید زخمی و بی جون می کنید. و یک رابطه در یک لحظه نمی میره، همینجور که یک خیانت در یک لحظه اتفاق نمی افته، مدتها با اشکالات ریز و کوچیکی که بین دو نفر وجود داره، آزردگی های کوچیکی که بین دو نفر هست و براش به طور جدی قدم بر نمی دارن کاری کنن و فقط میگن ولش کن، مهم نیست، ارزششو نداره، دو روز باهاش حرف نمی زنن، حرف زدن رو تحریم میکنن، بی‌اعتنایی میکنن و بعد فکر میکنن حالا که من دو روز حرف نزدم او رو ناراحت کردم، خب حالا ناراحتی خودم هم کم شده، حالا دوباره شروع میکنیم. نه، این دوست ما پرسیده که حالا که جدا شدیم چجوری میتونم اعتمادش رو جلب کنم. من میخوام بگم شما توی اون رابطه چه مدتی، اگر رابطه شما 3 سال طول کشیده، چه مدت این رابطه توش احترام، عشق، اعتماد وجود داشته و بعد یواش یواش به دلایلی مشکلات حل نشده و تلمبار شده جمع شد و جمع شد و جمع شد و یه جایی رسید به تموم شدن. بررسی کنید و اینکه واقعا انگیزتون چیه، قصدتون از برگشت چیه. چون الان میترسید از این تنها بودن و تنها موندن، فکر میکنید که خب بالاخره یک رابطه بود، حیف شد، یه سری از امتیازات رو از دست دادم. دلایلتون و انگیزشتون رو لیست کنید، ببینید به چه دلایلی تمایل دارید دوباره به اون رابطه برگردید و تلاش کنید. و من اعتقادم اینه قبل از اینکه اقدامی انجام بدید برای اینکه اون رابطه تموم شده رو ترمیم کنید، روی رشد شخصی خودتون به طور جدی کار کنید. این آدمه خیلی چیزا رو در رابطه بلد نیست. این آدمه یه جاهای شوخی میکنه که باید جدی برخورد کنه، یه جاهای جدی و عبوس برخورد میکنه که باید خیلی نرم و ملایم باشه، یه جاهای انتقاد میکنه که باید شنونده باشه، یه جاهای پرحرفی و پرهیجانی میکنه که باید بالغ و منطقی عمل کنه، بالغ باشه و منطقی عمل کنه. وقتی که من این همه اشکال دارم که نمیدونم خودم رو در موقعیت‌های مختلف چگونه تنظیم کنم تا به یک جذابیت و اثرگذاری در رابطه برسم، بهتر اون رابطه آسیب دیده و از دست داده رو دوباره نرم سمتش، چون من همون آدم قبلیم که یه مدت ممکنه به خودم فشار بیارم، یه چیزایی رو ابراز نکنم، ولی دوباره اگه او بیاد و با هم صمیمی بشیم، من به سبک و سیاق گذشته دوباره بی‌محابا ممکنه رفتارهای آسیب زننده رو داشته باشم. پرسیدن که آیا دوست شدن بعد از چند روز جدایی درسته؟ یعنی من میخوام بگم بعد از چند روز، برای بعضی ها بعد از چند دقیقه از جداییشون به فکر جدایی بعدی میفتن، بعضی ها که قبل از جدا شدن قطعی یک رابطه بعدی رو شکل دادن و رابطه که به احتمال قوی اونم خیلی نمیتونه پایدار باشه. چرا؟ چون منی که هنوز راجع به رابطه قبلیم مطالعه کافی نکردم، هیجاناتم رو تعدیل نکردم، با کشمکش هایی که اونجا دارم و این کشمکش ها تموم نشده، برای آروم گرفتن خودم احتمالاً و یا ترس از تنها موندن خودم به دلیل وابستگی هایی که دارم یا آسیب پذیری که احساس میکنم، میام یک رابطه جدید رو بدون هیچ مطالعه شروع میکنم، یا شاید همزمان دو یا سه تا رابطه رو. همه اینا اشتباهه. اگر یه مدت هم حواستون پرت میشه، فرد جدیدی که شما رو نمیشناسه ازتون تعریف میکنه، میگه تو چقدر فوق‌العاده‌ای، تو چقدر بی‌نظیری، تو چقدر حیفی، و بعد شما این پیاما رو میشنوید، میگید واقعا ببین این آدم قدر منو میدونه که تازه اومده، ولی اون آدم که باش دو سال ارتباط داشتم مدت هاست که به من همچین پیام های قشنگی نداده. خب چرا نداده؟ تو چطور در اون رابطه ظاهر می شدی؟ چه بده بستانهای با هم داشتین که اون اصلا میل این که به تو حس ارزشمندی القا کنه نداشته؟ من فکر می کنم من به خودم باید فرصت بدم تا از اون رابطه که واقعا بیرون میام، به احساساتی که هنوز در گیر و دار اون رابطه وجود داره توجه کنم، ببینم این احساسات من نتیجه چه گفتگوهایی در ذهنم درباره اون فرد، درباره خودم و اون تجاربیه که داشتیم، چه تجارب مثبت، چه تجارب منفی. دوستان، من نیاز به این زمان دارم و اشتباه اگه عجله کنم برای شکل دادن یک رابطه. حالا اگه رابطه ایجاد شده که شما فکر میکنید ارزشش رو داره، به اون فرد مقابل اگه واقعا ارزشمنده بگید که من هنوز اینجا کارم با خودم تموم نشده و میبایست یه مقدار وقت به من بدی تا من ببینم اون چه اتفاقی بود که افتاد و داره چه اتفاقی میفته، تا با مطالعه و بالغانه تمومش کنم و ببینم کی میتونم بیام و این رابطه رو شروع کنم. اگه فرد مقابل شما آدم آگاهی باشه، ارزشمند باشه، بالغ باشه، برای شما احترامی چند برابر قائل میشه و خوشش میاد که مثلا شما درباره مشکلات اون رابطتون نمیایید با کودک درونتون گریه کنید، زاری کنید و از اون فرد بدگویی کنید و بگید که چقدر شما رو تحقیر میکرده یا چقدر شرایط سخت رو شما تحمل میکردید. اینا اشتباهاتیه که خیلی از خانومها و آقایون دارن و فرد مقابل در کوتاه مدت براش لذت بخشه با یه همچین فرد پر داستانی روبرو بشه و توی این داستان نقش یک حمایتگر رو بگیره. از نقش خودش خوشش میاد. شمایی که بهش این نقش رو دادید براش آدم جالبی هستید. شما یک فرد ضعیف و آسیب دیده اید و او در مقام یک فرد قوی و حمایتگر از خود جدیدش خوشش میاد. و نه اینکه اون آدم آدم خیلی خوبیه، اونم احتیاج به زمان داره که در ارتباط با شخص شما در طول زمان چه چیزهایی رو از خودش ابراز میکنه و نشون میده، یا بهتر بگم چه وجوهی از او در ارتباط با شما فعال میشه. اینم از این. بنابراین سعی کنید که رابطه گذشته رو فراموش نکنید، سعی کنید از رابطه های گذشتتون همواره هرچند دردناک استفاده کنید و تجربه کسب کنید، یاد بگیرید که اونجاها چه اشتباهاتی داشتید یا با اشتباهات فرد مقابل چه رفتارهای نامناسبی داشتید که باید یاد بگیرید که رفتار درستش چی میتونست باشه بدون خود سرزنشی. قطعا مبحث جدایی خیلی مهمه و من میگم اگه ما برای ازدواج فرصتمون کمه، حتما و قطعا نیاز به مشاوره قبل از ازدواج داریم. حتی اگر پارتنرمون همراهمون قبول نمی کنه به مشاوره بره و من یک طرف رابطه تردیدهایی داره، به تنهایی به مشاوره بره که با اطلاعاتی که درباره طرفین و معاشرتشون، ویژگی هاشون میده، مشاور تشخیص بده که اینها چقدر میتونن در کنار هم زندگی سالمی رو شکل بدن یا نه. برای جدایی قطعا و حتما مطالعه کنین و یاد بگیرید، آموزش ببینین یا مشاوره برین، چه قبل از اینکه جداییتون تموم بشه، کامل بشه طلاق، چه در معرض و کش و قوس حالا دادگاه هستید، جدایی هستید، چه فردی هستید که از همسرتون جدا شدید و حالا بعد از جدایی دچار مشکلاتی هستید که ممکنه هی به گذشته مراجعه کنید و بگید من اشتباه کردم، باید جلوشو میگرفتم، نباید ما از هم جدا میشدیم. این فرد هم قطعا به مشاوره نیاز داره. پس لطفا جدی بگیرید. آموزش رو و یک دوره رو دارم ترتیب میدم با عنوان بعد از جدایی. به دوستانتون، آشنایانتون حتما اطلاع رسانی کنید که اونهایی که تو زندگیشون مشکل دارن و مشکلات رو جدی نمیگیرن باید بدونن این مشکلات حل نشده میتونه بذرهایی باشه که در طول زمان نهالی بشه که بعدها میوه بده و اون میوهش چیزی نباشه جز جدا شدن رسمی و قطعی شما و یک خانواده. اگر در این مقوله در مورد جدایی باز هم سوالاتی دارید، حتما مطرح کنید و کامنت بذارید برای من در همین صفحه زیر همین ویدیو تا ببینم نگاه شما، سوالات شما در زندگیتون و در مسیر جداییتون چه چیزهاییه. خیلی کم میدونیم، به خاطر همین در برابر مشکلات خیلی واکنشی عمل میکنیم، میترسیم، هیجان پیدا میکنیم و مقصر، و این فرد قربانی ناآگاهی های خودش در مواجهه با یک مسئله است. هیچ کس و هیچ مسئله نمیتونه به ما آسیب جدی وارد کنه. ناآگاهی های خودمونه. موفق باشید. امیدوارم که ببینمتون. همیشه پر از سوال و مشتاق برای یادگیری. خدا نگهدار.